ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این مجله خبری من سید سمی عباس با همکار تکنیکی طاهر روشان با شما هستیم. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز می‌کنیم. انفجار یک بم امروز مسجد پوری خشتی را در کابل تکان داد. خالد زادران سخنگوی قماندانی امنی طالبان در کابل به رادیو آزادی گفت در نتیجه این رویداد 6 تن زخمی شده و 1 تن نیز در ارتباط به این رویداد دستگیر شده. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. یک مؤسسه کمک رسانی دنمارک میگوید که بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، کارمندان زن افغان این اداره به کارشان ادامه میدهند. شارلوت سلینی رئیس شورای پناهندگان دنمارک به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که بدون این کارمندان زن افغان، دسترسی این مؤسسه به افراد نیازمند در افغانستان دشوار خواهد بود. اما سلینی نگفته که در حال حاضر چند کارمند زن افغان در این مؤسسه کار میکنند. سلینی در جریان دیدار از کابل همچنان گفته که مؤسسه کمک رسانی دنمارک به بیش از 1 میلیون تن در افغانستان کمک کرده است. شماری از زنان و دختران در اسپانیا و کانادا در برابر بسته ماندن دروازه های مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم از سوی طالبان راهپیمایی اعتراضی انجام دادند. پیش از این دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما نیز به ادامه ممنوعیت دختران از رفتن به مکتب از سوی طالبان در صفحه رسمی تویتر خود نگاشته است که در سیاره زمین تنها یک رژیم مانع آموزش دختران شده است. ستر محکمه پاکستان تصمیم گیری در مورد اقدام اخیر عمران خان صدراعظم این کشور را در رابطه با انحلال پارلمان به فردا محول کرد. ستر محکمه پاکستان گفته که در این مورد به بحث‌های بیشتر نیاز است. عمران خان در هفته گذشته اکثریت را در پارلمان از دست داد و بالای عدم اعتماد روبرو شد. اداره استخبارات بریتانیا میگوید که جنگ شدید و حملات هوایی روسیه در شهر ماریوپول در جنوب شرق اوکراین ادامه دارد. وزارت دفاع بریتانیا در بیانیه اعلام کرد که وضعیت بشری در ماریوپول محاصره شده توسط روسیه در حال بدتر شدن است، زیرا بسیاری از 160 هزار باشنده باقی مانده در این شهر فاقد انرژی و سایر نیازمندی های ابتدایی هستند. و شارل میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا میگوید دیر یا زود این اتحادیه باید تحریم هایی را بر سکتور انرژی مانند نفت و گاز روسیه وضع کند. میشل از قانونگذاران اروپایی خواسته که این اقدام را بر منابع اصلی درآمد مسکو در نظر بگیرند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. طالبان میگویند در تحولات پاکستان از هیچ جناح حمایت نمی کنند. بحران سیاسی در پاکستان چه تأثیری بر افغانستان خواهد داشت؟ یک تحلیلگر میگوید
از میان رفتن حکومت عمران خان بر طالبان یک خساره است، به خاطر که یک حامی دیپلماتیک از دست میتن. بر افغانستان شاید در آخر کمی بهتر شود.
فیصله ستر محکمه پاکستان در مورد حالات سیاسی این کشور به فردا محول شد. این فیصله تا چه حد مهم است؟
ستر محکمه فیصله کنند که کاری که در پارلمان شده غلط از غیر قانونی است، همه چیزا را غیر قانونی اعلام میکنه. مثلا اگر رئیس جمهور کدام امر صادر کرده باشند، او هم غیر قانونی شمرده میشه.
یک تعداد زنان و دختران در کانادا و اسپانیا علیه تصمیم بسته نگه داشته شدن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم توسط طالبان در افغانستان دست به تظاهرات زدند. یک تن از آنان گفت
برخلاف زنها هیچ قسم قانون نیست که درس نخوانند، حتی در عربستان سعودی هر جای دیگه. اینها اسلام تخریب کردن.
در مسائل جهانی، تحولات تازه جنگ روسیه در اوکراین و از پیام‌های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان میگوید تحولات و تغییر سیاسی در پاکستان مسئله داخلی خود آن کشور است و ربط به افغانستان ندارد. اما عمران خان صدر اعظم سرپرست پاکستان بارها در سخنرانی هایش از حکومت طالبان حمایت کرده. طارق فرهادی از آگاهان سیاسی میگوید که اداره عمران خان همواره حامی طالبان بوده است. جاوید نعیمی با آقای فرهادی گفتگو کرده و نخست پرسیده که عمق رابط حکومت عمران خان با طالبان در کدام حد است.
حکومت طالبان میگوید تحولات و تغییر سیاسی مسئله داخلی پاکستان است و ربط با افغانستان ندارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شام گذشته به رادیو آزادی گفت که روابط افغانستان و پاکستان باید بر اساس اصول بین دول و همسایگی استوار باشد.
پاکستان کشور مهم است و با افغانستان اشتراکات زیادی داره که از لحاظ فرهنگی و اقتصادی و همچنان همسایگی مشترکاتی داریم. می خواهیم که با هم همسایگی خوبی داشته باشیم. اوجا هر حکومت و هر نظامی که باشه برای ما مهمی است که پالیسی امارت اسلامی افغانستان در قبالشان خوب است و ما می خواهیم که در منطقه صلح و امنیت قائم باشه، رفاه اقتصادی به وجود بیاید، اعتماد بین کشورها خصوصا بین همسایه‌ها وجود داشته باشه و از مشکلات جلوگیری صورت بگیره.
اظهارات مجاهد در حال صورت می‌گیرد که عمران خان صدر اعظم سرپرست پاکستان بارها از حکومت طالبان حمایت سریع کرده. به گونه ای مثال خان در 76مین اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر پارسال گفته بود یگانه راه همین است که باید حکومت فعلی در افغانستان که هدفش همان حکومت طالبان است تقویت شود. او گفته بود که حکومت طالبان با مبارزه با تروریستان، حمایت از حقوق بشر و ایجاد حکومت همشمول پایبند خواهد بود و عفو عمومی هم اعلام کرده. اما حکومت طالبان تا هنوز با درخواست‌ها برای ایجاد حکومت همشمول و رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان عملاً پاسخ مثبت نداده است. جنجال‌های سیاسی در پاکستان به دنبال منحل شدن پارلمان این کشور اکنون بحث را به استر محکمه آن کشور کشانده. برای سومین روز پیهم، عالی‌ترین محکمه پاکستان نشست برگزار می‌کند تا تصمیم گیرد که آیا اقدام اخیر عمران خان و متحدانش به خاطر انحلال پارلمان نقض قانون اساسی بوده یا نه. خان در حال حاضر به عنوان صدر اعظم سرپرست به کارش ادامه می‌دهد. حکومت طالبان در نزدیک به 8 ماه گذشته سوی هیچ کشور به شمول پاکستان به رسمیت شناخته نشده، اما در دوره نخست حاکمیتش حکومت طالبان از سوی 3 کشور به شمول پاکستان به رسمیت شناخته شده بود.
گزارشی بود در مورد این که حکومت طالبان میگوید تحولات و تغییر سیاسی در پاکستان مسئله داخلی آن کشور است و ربط با افغانستان ندارد. در این مورد ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته که آنها خواهان داشتن رابطه نیک با تمام همسایه ها هستند. جاوید نعیمی همین موضوع را با طارق فرهادی آگاه سیاسی در میان گذاشته و نخست پرسیده است که عمق رابطه حکومت عمران خان با طالبان در کدام حد است.
عمران خان و وزیر خارجش حامیان بسیار پر و پا قرص بگوییم از طالبان بودند و دو کنفرانس اسلامی را هم دایر کردند و حتی در اونجا وزیر خارجه چین را دعوت کردند و بعد از او وزیر خارجه چین را ترغیب کردند که تو به کابل سفر کو که همه چیز آل آماده است که چین بتانه که در افغانستان سرمایه گذاری های خود کنه در معدنیات.
آقای فرادی، آیا اداره هندی پاکستان بر روابط و حمایت از حکومت طالبان تجدید نظر خواهد کرد یا همان سیاست دیرینه‌اش را پیش خواهد برد؟
در حقیقت از میان رفتن حکومت عمران خان بر طالبان یک خساره است، به خاطر اینکه یک حامی دیپلماتیک از دست میتن. بر افغانستان شاید در آخر کم بهتر شود، به خاطر اینکه هر حکومتی که بیاید جهان غرب میتونه که دوباره مذاکرات شروع کنه و راجع به افغانستان شاید که دیدگاهشان فرق داشته باشد. اما در افغانستان چیزی که لازم است که یک اپوزیشن ساخته شود منظم که باز در مقابل طالبان به حیث یک بدیل یا به حیث یک شریک قدرت اپوزیشن معرفی شود از طرف جهان، از طرف هر کسی که است، با پاکستان، با طالبان، که ایو فعلا وجود نداره. متاسفانه اپوزیشن در افغانستان بسیار پراگنده است و بدون آدرس.
صحبتی بود با طارق فرهادی از آگاهان سیاسی در مورد این که حکومت طالبان میگوید تحولات و تغییر سیاسی در پاکستان مسئله داخلی آن کشور است و ربط با افغانستان ندارد. استر محکمه پاکستان تصمیم گیری در مورد اقدام اخیر عمران خان صدر اعظم این کشور را در رابطه با انحلال پارلمان به فردا محول کرد. استر محکمه پاکستان گفته که در این مورد به بحث های بیشتر نیاز است. در این مورد توضیحات بیشتر را از بشیر گواخ از بخش مشال رادیو آزادی پرسیدیم.
روز یک شنبه در پاکستان گزارش شده بود که در پارلمان پاکستان باید رایگیری صورت بگیره، به خاطر که اپوزیسیون میخواستن که صدر اعظم سلب اعتماد کنن، اما رئیس پارلمان و معاون رئیس پارلمان اجازه نداد و گفتن که غیر قانونی است و گفتن که به خاطر که صدر اعظم پاکستان اتهام وارد میکنن که اپوزیسیون با که شورای دیگه که از ایالات متحده نام گرفته که اونا به خاطر که اونا میخواین که صدر اعظم از چوکی پس کنن و اپوزیسیون امرایش سازش کردن، با می خاطر معاون رئیس پارلمان گفتن که این غیر قانونی است و ما می مساعده را رد میکنیم.
صدر اعظم پاکستان کشورهای خارجی را متهم کرده که در مسائل داخلی پاکستان دست داده و گویا بزید از او توطئه کرده. با این اتهام کردن کشورهای خارجی صدر اعظم پاکستان چی پیغام را میخواهد برسانه؟
صدر اعظم پاکستان ذکر میکنن که یک خط آماده از سفیر پاکستان در واشنگتن که دو گفته شده که یک مقام امریکایی برشان گفته که ما صدر اعظم پاکستان خوش نداریم و اونا پالیسی عملی میکنن که امریکا اونا خوش ندارن. این ادعا میکنن صدر اعظم پاکستان عمران خان. اما اپوزیسیون میگوید که صدر اعظم کدام سندی بر مردم نشان نداده که مثلا امو خط که ذکر میکنن او را نشان نداده که در خط چی هست و در مطبوعات امو را نشر نکده. عمران خان میخواین گفتم که ما میخواییم که انتخابات صورت بگیرن و در پاکستان مثلا تندروی زیاد هستن و زیاد مردم شاید ای را باور کنن که امریکا میخواین که صدر اعظم پاکستان از چوکی پس کنن و با می خاطر اینا می خواهند که در بین مردم یک حمایه بر خود کسب کنن. و دیگه در اواخر حکومت عمران خان مشکلات زیادی بود، مثلا اقتصاد خراب بود، مردم کار نداشت و این یک کوشش میکنن که از مسائلی که هستن از او مردم نگاهش به یک مسئله سیاسی برگردن.
شما گفتین مسئله انتخابات مطرح شده و رئیس جمهور پاکستانی مسئله انتخابات هم مطرح کرده، در حالی که موضوع در استر محکمه پاکستان زیر بحث قرار داره، تا چی حد این بیانات رئیس جمهور پاکستان و یا این تصمیم رئیس جمهور که موضوع انتخابات مطرح میکنه با قوانین پاکستان برابر است؟
امیال روز چهارم است که در ستر محکمه پاکستان دامی مورد امی مسئله را بررسی میکنن و قاضی القضات پاکستان امروز گفتن که ما وقت بیشتر کار داریم که ایرا معلوم کنیم که کدام کار قانونی صورت گرفته و کدامش غیر قانونی. علی اونا هم گفته که هر چیزی که ما فیصله میکنیم بعد از این اگه مثلا فیصله را در مخالفت حکومت پاکستان بکنن همه چیزایی که شده تا حال و پس میگردن، اوامری که صادر شده و هیچ اعتبار نخواهد داشت. قاضی القضات هم گفته که همه کارهایی که بعد از اپریل سوم صورت گرفته و بر میگردن به فیصله ستر محکمه. اگر مثلا ستر محکمه فیصله کنن که کاری که در پارلمان شده معاون رئیس کرده و غلط از غیر قانونی است، همه چیزا را غیر قانونی اعلان میکنه. مثلا اگر رئیس جمهور کدام امر صادر کرده باشند او هم غیر قانونی شمرده میشود. و کمیسیون انتخابات هم گفته که ما صبر میکنیم، ما میبینیم که از طرف محکمه چی فیصله میآید.
صحبتی بود با بشیر گواخ از بخش مشال رادیو آزادی در مورد حالات سیاسی پاکستان.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنوندگان گرامی، در حالی که بمباردمان شهر ساحلی ماریوپول اوکراین توسط قوای روسیه دوام دارد، وضعیت در این شهر بسیار خراب است و مردم به نیازمندی های ابتدایی دسترسی ندارند. در همین حال اتحادیه اروپا خواهان تحریم‌ها علیه سکتور انرژی روسیه شده است. در گزارش ازارش همایون بیشتر می‌شنوید.
در حالی که اداره استخبارات بریتانیا می گوید جنگ شدید و حملات هوایی روسیه در شهر ماریوپل در جنوب شرق اوکراین ادامه دارد، ایرینا ورشوک معاون صدر اعظم اوکراین گفته که دیروز بیش از 3800 تن توانستند از طریق دهلیزهای بشری توافق شده از شهر ماریوپل خارج شوند. وزارت دفاع بریتانیا امروز در اعلامیه گفته که وضعیت بشری در ماریوپل محاصره شده توسط روسیه در حال بدتر شدن است. زیرا به گفته این وزارت بسیاری از 160 هزار باشنده باقی مانده در این شهر فاقد انرژی برق و سایر خدمات ابتدایی هستند. در این حال شارل میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا گفته که دیر یا زود این اتحادیه باید تحریم‌های را بر سکتور انرژی مانند نفت و گاز روسیه وضع کند. میشل از قانونگذاران اروپایی خواسته که این اقدام را بر منبع اصلی درآمد مسکو در نظر بگیرند. این حرکت پس از آن صورت می‌گیرد که به تازگی گزارش‌های در مورد آنچه که جنایات جنگی توسط عساکر روسی در شهرهای مانند بوچا در اوکراین خوانده شده منتشر شده است. انتظار می‌رود که ایالات متحده آمریکا و متحدان اروپاییش امروز روی وضع تحریم‌های شدید جدید بر ضد روسیه غور کنند. بر اساس یک خبر دیگر، وزارت امور خارجه هنگری امروز سفیر اوکراین در بوداپست را به دلیل اظهارات اخیر کیف در مورد موقف هنگری در قبال تهاجم روسیه احضار کرده. پیتر سجارتو وزیر خارجه هنگری در بیانیه امروز گفت که هنگری تهاجم روسیه را محکوم کرده و صدها هزار پناهجو را که از جنگ اوکراین فرار کرده اند پذیرفته است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که هنگری باید بین مسکو و سایر جهان یکی را انتخاب کند. او افزود که ویکتور اوربان رئیس جمهور هنگری از نفوذ روسیه می ترسد. اوربان حمله روسیه بر اوکراین را محکوم کرده، اما با خودداری از انتقاد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه محدود کردن واردات نفت و گاز را از روسیه رد کرده است. در این حال پلیس رومانیا میگوید که حوالی ساعت 6 صبح امروز به وقت محلی یک موتر به دروازه سفارت روسیه در شهر بخارست پایتخت این کشور برخورد کرد، در نتیجه تصادم آتش گرفت و راننده آن کشته شد. به گفته پلیس بخارست، اما این موتر وارد محوطه سفارت نشد. تا هنوز مشخص نیست که این رویداد تصادف بوده یا به طور عمدی صورت گرفته. در هفته‌های اخیر چندین سفارت روسیه در سایر مناطق اروپا نیز هدف تظاهرکنندگان خشمگین قرار گرفته و تظاهرات به تهاجم غیر موجه مسکو بر اوکراین ارتباط داشته. روسیه در 24 فوریه تهاجم غیر موجه بر اوکراین را آغاز کرد که تا هنوز هم ادامه دارد.
9 8 7
انتقال کننده با استفاده است.
میدهشت گرمی.
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سندگی.
دو مسئله بنیادی. آزادی سیاسی و آزادی.
علم نادم دارم.
My grandmother, Ruth Sheila.
آدمات من کرد. ریاکدان فرانکدان آدمات.
چون یهنون چه بریونگ دو زدونگی کسانه.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً تأثیر می گذارند.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. شما می توانید برنامه های ما را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی azadiradio.com و azadiradio.org هم بشنوید.
بیشتر از خبر.
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به این بخش مجله خبری حاضر. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. تا دقایق بعد گفتگوی داریم با یکی از فعالان زن در این مورد که تعامل حکومت طالبان با جامعه جهانی در مورد آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان چگونه متصور است.
موضوع زنان موضوع خوبی است، موضوع خیلی خوبی است برای طالب، دستاویز خوبی است، میتونه باج‌خواهی کنه، بخواهی که به رسمیتش بشناسن و بعد مکاتب باز کنه.
برخی پیام‌های شنونده ها هم تا لحظات بعد.
ما معلولین چی بخوریم؟ چی خاک به سر کنیم؟ ما این مبارک رمضان آماده، هیچ چیز بخوردن نداریم.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
شمار از زنان و دختران در اسپانیا و کانادا در برابر بستماندن مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم از سوی حکومت طالبان راهپیمایی اعتراض‌آمیز برپا کردند. در اعلامیه‌ای که از سوی بانوان معترض در کانادا پخش شده آمده است که آموزش حق طبیعی زنان و دختران است و کسی یا گروه حق بازداشتن زنان و دختران از آموزش را ندارد. پیش از این ایدربار مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر بر رادیو آزادی گفت که افغان افغانستان تنها کشور در کره زمین است که در آن دختران به خاطر جنسیتشان اجازه رفتن به مکتب را ندارند. بیشتر در این گزارش.
بانوانی که در شهر سلامانکای اسپانیا گرد آمدند تا صدای دختران دانش آموز را آن سوی مرزها فریاد بزنند. دخترانی که درب مکتبها بروی آنان بسته شد و خانه نشین شدند. این بانوان ادعا می کنند که طالبان یک گروه هراس افگنند و مخالف تمامی آموزه های اسلامی دختران را از آموزش باز داشتند. مسعوده کوهستانی یکی از معترضان:
امروز ما شهر به خاطر ازی جمع شدیم، مردم را جمع کردیم، به خاطر ازی دوستایی کردیم که حتی دخترای افغانستان، حتی مسئولین دخترای افغانستان تلاش شده و ما هیچ گاهی خاموش نمی باشیم، صدای خود را بیرون می کنیم تا اینکه جهان بداند که ما زنده هستیم.
در شهر تورنتوی کانادا نیز شمار از دختران و بانوان با پوشیدن لباسهای مکتب دختران افغانستان دست به اعتراض زدند. این بانوان از جامعه جهانی می خواهند تا طالبان را به رسمیت نشناسند. نیلوفر یکی از زنان معترض در واکنش به بسته ماندن درب مکتبها برای دختران دانش آموز از سوی طالبان به رادیو آزادی می گوید:
از جهان تنها درخواست که دارم اینها را به رسمیت نشناسند. در هیچ جای دنیا برخلاف زنها هیچ قسم قانونی نیست که درس نخوانند، حتی در عربستان سعودی هر جای دیگر. اینها اسلام را تخریب کردن آمده، توقعی نداریم.
بانوان معترض در کانادا با صدور قطعنامه ای از جامعه جهانی خواستند که زنان و دختران را در افغانستان فراموش نکنند. در بخش از قطعنامه خواستهای این بانوان این گونه فشرده شده است: جامعه جهانی اعضای گروه طالبان را به شدت تمام تحریم نموده و سفرهای خارجی آنان در تمام نقاط جهان جلوگیری نموده و آنان را تحت تعقیب قرار دهد. در بخش از این اعلامیه آمده است که سازمان ملل به صورت ویژه یک گروه کاری و کمیته را برای نظارت از وضعیت حقوق بشر در افغانستان ایجاد نماید تا از فجایع حقوق بشری بیشتر جلوگیری به عمل آید. پیش از این شورای حقوق بشر سازمان ملل در 49مین نشست سالانه خود در 12 ماه حمل ریچارد بنت را به بررسی نظارت و گزارش دهی در مورد وضعیت کنونی حقوق بشر در افغانستان گماشته است. با تماس ها تا پخش این گزارش طالبان در این باره پاسخ نگفتند، اما پیش از این وزارت معارف طالبان به رادیو آزادی گفته است که منتظر دستور رهبری حکومت خود برای بازگشایی مکتب ها هستند. با این همه بیش از 2 هفته از آغاز سال درسی دختران دانش آموز می گذرد. بسته ماندن درب مکتب ها برای دختران بر روز 3 ماه حمل همزمان با آغاز سال تعلیمی واکنش های بسیاری را در داخل و بیرون از افغانستان برانگیخت. در ادامه واکنش ها دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان یونما در برگه رسمی توییتر خود نوشته که تنها یک رژیم در این سیاره از تحصیل دختران خودداری می کند. با همه اعتراض ها طالبان به هیچ فشار داخلی و جهانی در پیوند به بازگشایی درب مکتب ها برای دختران دانش آموز تا کنون تن ندادند و گفتند که منتظر دستور رهبریشان هستند.
واکنش ها به خاطر ممانعت از آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان که دیروز 200 روز از آن گذشت. این محدودیت به یکی از نگرانی های بزرگ نزد افغان ها و نهادهای مدافع حقوق بشری مبدل شده. حمیرا قادری فعال حقوق زن که در دوره نخست حاکمیت طالبان برای سالها از مکتب دور مانده بود میگوید که حالا افغانستان بدترین روزها را از نظر روحی و روانی سپری میکند. گفتگو کردم با بانو قادری و نخست پرسیدم که گرفتن لقب یگانه کشوری که در آن دختران اجازه رفتن به مکتب را ندارند تا چه حد نگران کننده است.
نمی یک گروپ از دخترای بالاتر از صنف 6 حالا دچار محرومیت آموزشی هستند و این محرومیت در حد خشونت و این خشونت وحشتناک سیستماتیک است. دارم فکر میکنم که قرار است این همه دختر ناامید، این همه دختر آگاه، خب دخترای دوره ما با دنیا ارتباط نداشته، ما آگاهی ما به سطح دختران امروزی نبود، اما سطح افسردگی ما کمتر بود. اما دختران امروز خوب می دانن که پیشرفت، ترقی، تکامل، آگاهی، خلاقیت چیست. برای همین من می دانم که به اندازه آگاهی جامعه دچار افسردگی می شه و
این زنانی که این همه آسیب میپذیرند و این همه آسیب میبینند چطور میتونند درانده مادران قوی باشند و بعد دختران قوی به جامعه تقدیم کنند؟ احساس میکنم ما عملا دوباره در اون چرخه تولید زن خشونت دیده و زن مظلوم افتادیم و دوباره همه زنان حاشیه نشین اجتماع شدند. فکر میکنم و یقین دارم، البته یقین دارم که افغانستان دوباره بدترین روزهای خوده از نظر روحی روانی میگذرانه. مردمش به خاطر فقر و بیچارگی مردایش دارن آسیب میبینن و دخترایش هم به خاطر خشونت‌های آموزشی.
خب بانو قادری، شما در دوره نخست حاکمیت طالبان شاگرد مکتب بودین و نمیتونستین به مکتب برین. حالا هم 200 روز گذشته، هیچ خبر از بازگشایی مکتب ها وجود نداره. میشه آیا امیدوار بود؟
خب من سایه تجربه زیسته ایم با طالب خیلی برم مسلط هست و من خود عملا نمیتونم از زیر اون خشونت های بار اول رها کنم و بعد در مورد طالب حرف بزنم. من قوانین سخت طالبانی را تجربه کردم، مخانه نشینی اون دوره را تجربه کردم، بخصوصی دوستانم را تجربه کردم و 5 سال انتظاره. حالا اگر از من بپرسید که چه اتفاقی قرار بیفته، خب طالب امروزی طالبیست که برش مهمه که روابط سیاسی خود با دنیا قائم کنه و عملا بخواهه که در صف حکومت‌های دنیا قرار بگیره. این طالب میدونه که باید چانه زنی کنه دیگه برای اینکه بتونه به رسمیت شناخته شوه. موضوع زنان موضوع خوبیست، موضوع خیلی خوبیست برای طالب، دستاویز خوبی است. میتونه باجخواهی کنه، بخواهی که به رسمیتش بشناسن و بعد مکاتب باز کنه. این امکان داره، اما اینکه ما فکر کنیم که فرهنگ و یا سنت طالب اجازه میده، نه، امکان نداره. اما سیاست جدیدی را اگه طالب بخواهی به پیش بگیره، بله، امکان داره که مکاتب افغانستان باز شه.
اگر وضعیت به این شکل ادامه پیدا کنه، آیا فشارهای جهانی بر حکومت طالبان افزایش خواهد یافت و تعامل خیلی محدود خواهد شد؟
ما و شما تعامل جامعه جهانی را در آگوست دیدیم. وقتی که منافع جامعه جهانی تأمین شد و برشان فرق نمی کنه که دیگر کشوری که به جامعه مانه در چه شرایطی هست. با این وجود، با این نگاهی که من به جامعه جهانی دارم، امیدواری چندانی هم از جامعه جهانی نیست، به خاطر اینکه ما تعاملاتشان دیدیم و نگاهشان به طالبان هم دیدیم. اگر که روزی منافعشان بخواه طالبان، همه ایشان در صدر تروریستان قرار میگیرند و اگر روزی هم که منافعشان تامین باشه، طالبان توریست میشن و تا قلب اروپا هم میرن. ولی با تمام اینها، حالا دورش با دوره قبل فرق میکنه. زنان فشار وارد میکنن، زنان صحبت میکنن، زنان صدا بلند میکنن، زنان تظاهرات میکنن، زنان در مقابل طالب ایستادن و جامعه جهانی نمیتونه تنها نظارگر باشه.
همیرا قادری، فعال حقوق زن، با رادیو آزادی گفتگو میکرد. سپاسگزار که تا این دم با ما همراه هستید. اکنون هم برخی پیام های شنونده های رادیو آزادی.
پیام ها و نظریات شما.
دین محمد هستم از ولایت فاریاب. ما معلولین چی بخوریم؟ چی خاک به سر کنیم؟ ما این مبارک رمضان آمده هیچ چیز بخوردن نداریم. همه دولتی قبلن که جمهوری بود به ما سال 60,000 میداد، قطعمون گزاره میکردیم. این ما را دمادن طالب والا رفت دیگه، کم گم شده. 3 ماه شده که به ما لیست گرفته و طالب ماش به ما پرداخت نکده.
وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب است. روزانه ما خودم دوادر 200 افغانی کارهای شاقه میکنم. وضعیت کنونی ما بسیار خراب است. لطفاً یکی از مؤسسات خیریه که کمک میکنند برای افراد نیازمند، برای من کمک کنید.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به پایان برنامه‌های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی شفیق عیار از رادیو آزادی با شما خداحافظی می‌کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.